صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. اگه این صبحانه با خبره که هست، اگه این ویژه برنامه بامدادیه که همه برای بچه های رادیو فردا برای تهیهش به چهار گوشه جهان سر زدن یا در چهار گوشه جهان هستند و گزارش هاشون رو روانه کردن، اگه و اگه و اگه که جواب همشون بله و بله و بله هست، پس ساعت حکمان هفته بامداد در ایران و با این حساب صبح شما در ایران بخیر. صبح بخیر ایران. مالزی، استرالیا، ژاپن و چین بخیر. شب بخیر کانادا و آمریکای شرقی و آخر شبتون بخیر در آمریکای غربی. سحرگاهان بخیر در سوئد و نروژ و بریتانیا و فرانسه و آلمان و بقیه جاها. همگی دست جمعی خوش آمدید به صبحانه با خبر. پنجشنبه 27 مهر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 18 ماه اکتبر سال 2012 میلادی است. مرتاد میردامادی سردبیر شیفت بامدادی ماست. کیان معنوی گزارشگر، علیرضا کرمانی اینجا در استودیو است و دبیر خبر است و علی شیبانی کارگردان فنی در اتاق فرمان است. من هم الهه روانشاد هستم و بی وقفه تا صوت پایان 90 دقیقه طول این ویژه برنامه بامدادی صبحانه با خبر در کنارتون خواهم بود. شما هم حضورتون رو و نظر و دیدگاهتون رو هر چه که هست از همین لحظه با ما در میان بگذارید با ارسال پیامک یا گذاشتن پیام با صدای خودتون. خبر و گزارش و گفتگو و ترانه و موسیقی زیاده. هر چی باشه میهمان صبحانه با خبر هستید که با خبر آغاز میشه. از دبیر خبر ما علیرضا کرمانی.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهارات مقام‌های ایرانی درباره انتقال اطلاعات اتمی ایران از طریق مأموران این نهاد نظارتی سازمان ملل به دستگاه‌های جاسوسی غربی را رد کرد. به گزارش رویترز، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز چهارشنبه در اندیشکده سیاست خارجی بریتانیا سخن می‌گفت، در برابر پرسشی درباره ادعای ایران مبنی بر جاسوسی بازرسان آژانس گفت نباید با پاسخ به این گونه ادعاها به آن رسمیت و اعتبار داد. آقای آمانو همچنین تایید کرد که اطلاعات ماهواره‌ای نشان می‌دهد فعالیت‌های شدیدی در مجتمع نظامی پارچین در جریان است. بر پایه گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ممکن است در یک دهه گذشته ایران در تأسیسات نظامی پارچین دست به آزمایش چاشنی انفجاری بمب اتمی زده باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید احتمال فعالیت‌هایی برای پاکسازی در پارچین و از بین بردن شواهد وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران تا کنون درخواست‌های مکرر آژانس برای بازدید از مجتمع نظامی پارچین را رد کرده است. در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی که نامشان فاش نشده گزارش داد به نظر می‌رسد ایران در حال افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو است. اما بنابر این گزارش هنوز سانتریفیوژهای تازه نصب شده آغاز به کار نکردند. ایران و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به این اظهار نظرها واکنش نشان ندادند. تأسیسات فوردو یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه بین‌المللی است که می‌گوید ایران از این تأسیسات برای تولید اورانیوم با غنای بالا استفاده می‌کند که می‌تواند استفاده نظامی داشته باشد. ایران این اتهامات را همواره رد کرده و می‌گوید اورانیوم غنی شده را برای مصارف صلح‌آمیز تولید می‌کند. ایرانی آمریکایی متهم به مشارکت در تحریزی ترور سفیر عربستان اتهامات خود را پذیرفت. منصور ارباب سیر که سال پیش با اتهام مشارکت در طراحی ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا روبرو شده بود، روز چهارشنبه این اتهامات را پذیرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منصور ارباب سیار که 58 سال دارد قرار بود در ماه ژانویه برای رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه حاضر شود. آقای ارباب سیار که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد پیشتر اتهامات را رد کرده بود. بر پایه این اتهام ها آقای ارباب سیار قرار بود با هدایت نیروهای نظامی ایران طرح ترور سفیر عربستان را تهیه کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مرد بنگلادشی که متهم به ارتباط با القاعده است، روز چهارشنبه به اتهام طراحی برای بمب‌گذاری در نیویورک بازداشت شد. این گزارش می‌افزاید رضوان الاحسان نفیس که 21 سال دارد، در تلاش برای بمب‌گذاری در ساختمان بانک مرکزی آمریکا در شهر نیویورک و در نزدیکی محل ساختمان تجارت جهانی بوده است. ساختمان‌های تجارت جهانی هدف حملات 11 سپتامبر سال 2001 بود. و اما نیروهای نظامی آمریکایی پس از ورود به خاک اسرائیل در هفته‌های پیش رو یکی از بزرگترین مانورهای نظامی در تاریخ همکاری‌های دو کشور را برگزار می‌کنند. ژنرال کرگ فرانکلین از مقام‌های عالی رتبه نیروی هوایی آمریکا درباره این مانور گفت: این مانور دفاعی خواهد بود، اما به بحران هسته‌ای ایران، سایر رخدادهای خاورمیانه و انتخابات در آمریکا و اسرائیل ارتباطی ندارد. این مانور قرار بود در بهار گذشته برگزار شود که به گزارش خبرگزاری فرانسه برخی تحلیلگران به تعویق افتادن آن را نتیجه اختلاف نظر رهبران اسرائیل و آمریکا بر سر موضوع ایران می‌دانند. هنوز زمان دقیق برگزاری این مانور اعلام نشده است. و ایران، رئیس جمهوری ایران اعلام کرد این کشور از طرح آتش‌بس در سوریه به مناسبت عید قربان حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود احمدی نژاد این خبر را در یک نشست مطبوعاتی در کویت اعلام کرد. او افزود آتش‌بس و گفتگو برای انتخابات آزاد از نظر ایران راه حل درستی برای پایان دادن به بحران سوریه است. پیش از این اظهارات دولت سوریه طرح آتش‌بس پیشنهادی اخضر ابراهیمی به مناسبت فرارسیدن عید قربان را رد کرده بود. الهه،
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه در صبحانه با خبر امروز خواهید شنید. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به اتحادیه عرب پیشنهاد آتش بس در سوریه در روزهای عید قربان را داده است. با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم تا لحظات دیگر گفتگو خواهیم کرد. فشارهای اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز شمار زیادی از واحدهای تولیدی را با خطر ورشکستگی در ایران روبرو کرده است. با کارشناس اقتصادی رادیو فردا در این باره گفتگو خواهیم کرد. نگاهی داریم به روزنامه‌های صبح امروز ایران. از حال روز احمد قابل، چهره ناماشنای نو اندیشی دینی خواهیم شنید از زبان همسرش.
طبق صفحه پرسنل بیمارستان، حیات نباتیشون ادامه داره، کلیهشون کار میکنه، کبدشون کار میکنه، ضربان قلب نبض اینا همه ادامه داره، هوشیاری ندارن ایشون.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری دربند در زندان اوین، از دیروز دست به اعتصاب قضایی نامحدود زده است. با همسرش رضا خندان گفتگو کردیم.
قبلا اعلام کرده بود که تا روز چهارشنبه اگه مشکلاتی که در رابطه با ملاقات ها و بچه ها درست کردن برطرف نشه، دست به اعتصاب قضا خواهد زد.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرده که در آینده نزدیک مذاکرات آژانس و جمهوری اسلامی بر سر نگرانی‌ها و ملاحظاتی که پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود دارد آغاز شود. خبرهای فرهنگی، هنری، ورزشی و دنیای موسیقی، همه اینها در 81 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب پیشنهاد آتش بس در سوریه در روزهای عید قربان را داده است. گویا کشورهای منطقه از جمله ایران با این طرح موافقت کردند. اجازه بدید که به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم. آقای جزایری، صدای من رو دارید؟ به شما سلام میکنیم، صبح بخیر میگیم.
بله خانم روانشاد، سلام و صبح شما بخیر و صبح همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، از مواضع کشورهای منطقه برامون بگید.
خانم روانشاد، کشورهای منطقه عموما از این طرف پشتیبانی کرده، اولین اونها محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بوده که در کویت در جمع سردبیران جراید و رسانه‌ها گفته که ایران از طرح آتش‌بس حمایت میکنه و گفته که در صحبتاش با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در باکو پایتخت آذربایجان صورت گرفته تأکید کرده بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از طرح آتش‌بس در روزهای عید قربان. اما احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه هم در کنفرانس مطبوعاتی که در آنکارا پایتخت کشورش برگزار کرده گفته ترکیه، ایران و اتحادیه عرب از طرح آتش‌بس آقای اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه برای آتش‌بس در روزهای عید قربان در این کشور حمایت میکنه. عید قربان از روز جمعه هفته آینده شروع میشه و در کشورهای عربی و اسلامی این عید رو به مدت 4 روز جشن میگیرن.
آقای جزائری، در داخل سوریه اوضاع چگونه است؟ یا دولت و معترضان با این آتش‌بس موافق هستند؟
از دو طرف موازه زد و نقیزی به گوش رسید. روزنامه از ثوره که روزنامه نزدیک به حکومت سوریه هست نوشته که دمشق طرح آتش‌بس رو بیهوده دونسته، چرا که معتقد مخالفان دارای تشکیلات منسجمی نیستن و رهبری واحدی ندارن تا به نمایندگی از تمام مخالفان با این طرح موافقت کنه. اما جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه، گفته در انتظار اخضر ابراهیمی هستیم که به سوریه بیاد تا نتایج گفتگوهاش رو با کشورهای منطقه بازگو بکنه و درباره طرح آتش‌بس به بحث بشینیم. در مخالفان هم نظرها متفاوت بود. شورای ملی سوریه که بزرگترین گروه معترض در سوریه به شمار میاد گفته با طرح آتش‌بس در روزهای عید قربان موافق هست، اما ارتش آزاد سوریه یک پارچه نیست هنوز در قبال این تحمل کردی. معاون فرمانده ارتش آزاد سوریه گفته این گروه موافقتش با طرح آتش‌بس به طور ضمنی هست، وجود داره، اما نیازمند تضمین هایی هست مبنی بر این که حکومت سوریه نقض نکنه این آتش‌بس رو، چون که احتمال داره همچون طرحهای گذشته حکومت سوریه از هر آتش‌بسی برای کشتار بیشتر استفاده کنه. یکی از گردان های وابسته به ارتش آزاد سوریه که اسمش از گردان الفتح و در حالت در حال نبرد با نیروهای دولتی است، اصلا به طور کلی مخالفت کرده با این طرح، چون گفته در هر آتش بسی نیروهای دولتی که الان در محاصره اصلا در چند جبهه میتونن نجات پیدا کنن.
آقای جزائری، خبرها حاکی از درگیری‌های شدید در روز چهارشنبه دیروز در سوریه هست. از سوی مخالفان شماری از نیروهای دولتی که دستگیر شده بودند رو برای نشان دادن حسن نیت خودشون آزاد کردند. آخرین خبرها از تنش‌های سوریه چه هست؟
آماری که منتشر شد توسط سازمان‌های حقوقی روز گذشته، 129 نفر در سراسر سوریه کشته شدند. عمده کشته‌ها در حلب، دمشق و ادلب بودند. ارتش آزاد سوریه در حلب اعلام کرد که بیش از 60 نفر از نیروهای دولتی رو که قبلا دستگیر کرده بود برای نشون دادن حسن نیت آزاد میکنه. فیلم ویدیوی آزادی اونها رو هم منتشر کرد. اما در درگیری‌ها نیروهای دولتی یک بشکه انفجاری در مسجد نور در منطقه اشعار حلب منفجر کردن، از هلیکوپتر انداختن که 10 نفر کشته و زخمی شدن و چند ساختمان اطراف مسجد هم ویران شدن. محله منطقه دیگری که در اون درگیری بزرگ بود منطقه الجوسیه در استان حمص بود، این منطقه واقع در مرز سوریه و لبنان هست که نیروهای دولتی اون رو از مخالفان بازپس گرفتن. در روزهای پیش دست مخالفان افتاده بود این منطقه، اما در معره نعمان منطقه استراتژیک واقع در اتوبان حلب دمشق نیروهای دولتی چندین بار این منطقه رو با هواپیما گلوله‌بار کردن و اما مخالفان تونستن یک هلیکوپتر رو سرنگون کنن و همچنان این منطقه در دست مخالفان هست.
سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتید. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فشارهای ناشی از تحریم و نوسانهای شدید نرخ ارز شمار زیادی از واحدهای تولیدی ایران رو به مرز ورشکستگی کشانده. بسیاری از مسئولان واحدهای تولیدی در ایران به ویژه در بخش خصوصی هشدار میدن که تداوم بحران کنونی میتونه بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی رو در کشور متوقف کنه. اما در حال حاضر واحدهای تولیدی ایران بیش از همه با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن؟ اجازه بدید این سوال رو با کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوان در میان بگذاریم که امروز هم میهمان صبحانه با خبر رادیو فرداست. آقای خاوان صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد. سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر. این هشدارهایی که شما به اونها اشاره کردین در بخش‌های گوناگون تولیدی ایران مدام شنیده میشن، از صنعت نساجی گرفته تا داروسازی، صنایع غذایی و غیره. کافی است به بحث‌های درون اتاق بازرگانی ایران و همینطور اتاق‌های شهرستان‌ها توجه بکنیم. واحدهای تولیدی ایران طی یک دوره طولانی در شرایط بسیار سخت فعالیت کردند. دستیابی به نقدینگی برای اونها دشوار بوده، نرخ تورم دو رقمی بوده، انبوه کالاهای وارداتی کمر تولید کننده های داخلی رو خم کرده، دولت به صورت دائمی در قیمت گذاری مداخله کرده، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هزینه واحدهای تولیدی به شدت بالا رفته. خلاصه این که فضای کسب و کار در کشور در وضعیت بسیار بدی بوده. آنچه که طی یک سال گذشته بر دشواری های قبلی اضافه شده، شدت گرفتن تحریم های خارجی از یک طرف و اوجگیری شدید نرخ ارز از طرف دیگه است که البته هر دو هم به هم ارتباط دارند. توضیح این که بخش بزرگ از واحدهای تولیدی ایران مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای خودشون رو از خارج وارد می‌کنند. قبلا این کالاها با دلار حدود 1000 تومان وارد می‌شد. حالا بخش مهمی از این واردات باید با دلار بالای 3500 تومان وارد بشه که طبعا هزینه واحدهای تولیدی رو به شکل نجومی بالا می‌بره. اونم در جامعه‌ای که قدرت خریدش به دلیل بحران مرتبا کم میشه. از طرف دیگه واحدهای تولیدی ایران به دلیل تحریم برای انجام مبادله با خارج با کوهی از مشکلات روبرو هستند. برای انتقال پول، برای بیمه، برای دریافت فناوری، برای جلب همکاری شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، همه اینها فضای غیر قابل تنفسی رو برای فعالیت اقتصادی به وجود آورده.
آقای خواند، به تازگی بعضی از چهره‌های شناخته شده در محافل اقتصادی ایران از جمله مسئولان ارشد اتاق بازرگانی برای خروج از بحران استراتژی تسهیل در برابر تحریم رو مطرح می‌کنند. حالا این اصطلاح تسهیل در برابر تحریم به چه معنا هست؟ یعنی چه؟
هواداران این استراتژی میگویند که برای مقابله با تحریم دولت باید فضای مساعدی رو برای کسب و کار به وجود بیاره، از راه اصلاح نظامای بانکی و مالیاتی و گمرکی و همینطور ساماندهی به بازار ارز و غیره، نه اینکه با بدتر کردن فضای کسب و کار تحریم داخلی رو به تحریم خارجی اضافه بکنه.
آیا این استراتژی تسهیل در برابر تحریم میتونه واحدهای تولیدی ایران را از وضعیت بحرانی کنونیشون خارج کنه؟
من فکر میکنم که با تنش‌های موجود در فضای سیاسی داخلی و بین‌المللی ایران تسهیل فعالیت‌های تولیدی کشور امکان پذیر نیست. آقای نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی میگوید مسئله اصلی در اقتصاد امروز ایران بازگرداندن اعتماد و پایان دادن به اضطراب و التهاب در بین فعالان اقتصادی است. حق با ایشان هست، ولی با جو بسیار پرتنش فعلی هم در داخل و هم در روابط خارجی جمهوری اسلامی بازگشت اطمینان به ایران امکان پذیر نیست، مگر اینکه تغییرات بنیادی به وجود بیاد هم در سیاست‌های درونی و هم در سیاست‌های بین‌المللی کشور.
خب آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر. تا فردا، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما خانم روانشاد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
میهمانان صبحانه با خبر، شنوندگان خوب رادیو فردا، صبح پنجشنبه است، آخرین روز هفته برای روزنامه ها. البته بریم و سری بزنیم به شهرام رفیع‌زاده همکارم تا با هم در این بخش صفحات نخست روزنامه های صبح ایران رو براتون ورق بزنیم. در بخش سوم صبحانه با خبر البته که روزنامه ها رو براتون مرور هم خواهیم کرد. شهرام صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر. درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
یک سری بریم به سراغ روزنامه اعتماد که در تیتره که خودش نوشته کشمکش ها بر سر طرح سوال از احمدی نژاد ادامه دارد. اصولگرایان سنتی نگران حرفای احمدی نژاد.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که حامیان پیشین آقای احمدی نژاد که در حال حاضر مخالفان طرح سوال از او در مجلس هستند میگن که آقای احمدی نژاد سال گذشته در هنگام پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس رو به شوخی گرفت و ممکنه این بار هم التهاب آفرینی بکنه.
عکس یک روزنامه اعتماد هم به دومین مناظره باراک اوباما و میت رامنی نامزدهای دور بعدی ریاست جمهوری آمریکا اختصاص داره و نظرسنجی ها نشان میده که باراک اوباما برنده دومین مناظره شده.
گزارشی هم که در صفحه یک روزنامه اعتماد منتشر شده درباره خلع سلاح نفتی دولت، حاکی از اینه که مجلس پرداخت یارانه نقدی از محل منابع حاصل از فروش ارز صادرات نفت رو ممنوع کرده. و اما روزنامه مغرب در تیتر یک خودش واکنش وزیر بهداشت به ممنوعیت فروش داروهای ضد بارداری رو مورد توجه قرار داده و البته نوشته که داروخانه ها این روزها میگن که به دلیل سیاست های حاکمیتی برای افزایش جمعیت فروش داروهای ضد بارداری ممنوع شده.
روزنامه مغرب هم عکس یکش رو به دومین مناظره میت رامنی و باراک اوباما اختصاص داده و عنوان عکس دوم خودش رو روزخانی‌های دردسر ساز انتخاب کرده.
مغرب نوشته که اظهارات مداحان نزدیک به محافل اصولگرایان از جمله منصور عرضی و سعید حدادیان که تا یکی دو سال پیش از حامیان آقای احمدی نژاد بودند حالا به نقطه رسیده که با شکایت آقای احمدی نژاد باید به زودی محاکمه بشن.
و بریم به سراغ روزنامه آرمان که در خبری آورده طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت تحویل هیئت رئیسه مجلس شد.
روزنامه آرمان از قول محمد رضا پور ابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشته که طرح استیضاح مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته با 63 امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده.
و ما عکس یک روزنامه آرمان به مهدی طباطبایی اختصاص یافته که مربوط به گفتگوی است با او و از قول او آمده که باید به مردم راست بگوییم و می افزاید باید میدان برای میان روها باز باشد و نباید منتقد خود را نادیده بگیریم.
تیتر دوم روزنامه آرمان هم به گزارشی در این باره اختصاص پیدا کرده که این روزها حامیان آقای احمدی نژاد به تدریج به صف منتقدان او میپیوندند. این روزنامه نوشته که محمد اسماعیل کوثری از فرماندهان پیشین سپاه و نماینده فعلی مجلس که همواره از حامیان آقای احمدی نژاد بوده روز گذشته اعلام کرده که من حامی دولت هستم نه حامی احمدی نژاد.
و روزنامه آرمان خبری هم داره درباره درخواست جذب 30,000 پرستار ایرانی در کشورهای همسایه.
رئیس سازمان نظام پرستاری به نوشته روزنامه آرمان گفته که در حالی که وضعیت شغلی پرستاران در ایران همچنان نامطلوب هست، یکی از کشورهای همسایه برای جذب 30,000 پرستار ایرانی با حقوق ماهیانه 2,000 دلار اعلام آمادگی کرده. و اما روزنامه تهران امروز در سیتر یک تذکر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره قاچاق طلا و کالاهای اساسی به کشورهای همسایه رو مورد توجه قرار داده و از قول سعید حیدری طیب از نمایندگان استان کرمانشاه نوشته که وزارت کشور و وزارت اطلاعات باید جلوی قاچاق طلا و قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه رو بگیرن.
روزنامه تهران امروز خبری هم داره در مورد جزئیات پیشنهاد نخست وزیر ترکیه به محمود احمدی نژاد برای حل بحران سوریه.
به نوشته روزنامه تهران امروز، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواستار تشکیل 3 کمیته برای حل بحران سوریه شده. یک کمیته با حضور ایران، ترکیه و مصر، یک کمیته با حضور ترکیه، ایران و روسیه و یک کمیته هم با حضور ترکیه، عربستان سعودی و مصر. و میرسیم به روزنامه رسالت که در تیتر یک خودش اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده و از قول او نوشته که آثار مصوبات دولت باید در زندگی مردم احساس بشه.
و ما در تیتر 2 روزنامه رسالت از قول رئیس قوه قضاییه آمده که اعدام سیاسی در جمهوری اسلامی نداریم.
به نوشته روزنامه رسالت، صادق لاریجانی در واکنش به گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گفته که ما در جمهوری اسلامی مطلقاً اعدام سیاسی نداریم، امنیت اجتماعی داریم و همچنان اون رو اجرا خواهیم کرد.
در خبر دیگری در روزنامه رسالت از قول حیدر مصلحی وزیر اطلاعات آمده که کوچکترین حرکت ضد انقلاب را کنترل می‌کنیم.
حیدر مصلحی تأکید کرده که حرکت‌های مختلفی را که مجموعه‌های ضد انقلاب برای مقابله با جمهوری اسلامی انجام می‌دهند از سوی وزارت اطلاعات کنترل می‌کنیم. و در آخر روزنامه رسالت خبر داده که منوچهر منطقی، رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، اعلام کرده که جدیدترین پهپاد ایرانی که 2000 کیلومتر برد خواهد داشت در دست ساخت است.
شهرام سپاسگزارم. شنوندگان خوبمون میتونن 1 ساعت دیگه در بخش سوم باز خواهی گشت و با هم روزنامه ها رو ورق خواهیم زد.
الهه متشکرم، همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
2-0-420-603-87-41-50 اگر گپ و گفتی با ما در صبحانه با خبر دارید، عجله کنید عزیزان. شنوندهی بدون ذکر نامشون در یک پیامک نوشتن و از ما خواستن که یادی از نیروهای زحمتکش فاز 12 کنگان و شرکت گاما بکنیم. خب این یادآوری هم انجام شد. شماره پیامگیر ما، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 2-0-420-2-0-420-22-11-22-112 و نوبت میرسه به ترانه. شهرام شکوهی من و تو رو میخونه برامون.
یکی شبیه من به یک نگاه ساده دل داده، با همه غرور خود خواهی حالا به دست و پات افتاده، وقتش باور کنی